هشت مگاهرتز.
رادیوی تخصصی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن آی پن بزن آی پن بزن آهنگر و مسگر و همونی بقالی و بزازی و سرمونی زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها همشون دوره هم داشتن یه روایت وصفی زیبا پر از حکایت وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون اوصافی از دخل و خرجشون نه برگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون عزیزان همه اینجان در وصف انصاف در صف اوصاف و اسماء
به نام خداوند روزی رسان خداوند گندم خداوند نان درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان عزیزتر از جان جان عرضم به حضور انور شما عزیزانم که من توی صحبت‌هایی که تا حالا در خدمتتون بودم از تمام عزیزانی که به عنوان یک شاغل یا یک شغل یاد کردم تلاشم به این بودی که سختی‌ها و تنگناهای برخی از مشاغل رو هم یادآوری کنم و تا اونجا که در توانم بوده از کسانی که در هر شغلی تلاش می‌کنند که به یک لقمه نون و رزق حلال برسند هم از اونها یاد کردم که البته خب هر شغلی برای خودش محترم هست و در میون اونها کسانی هستن که دیده نمیشن یا اصلا از صفحه روزگار محو شدن و یا فقط یادها و خاطراتی از اونها توی تاریخ به ثبت رسیده و امروز میخوام ضمن ادای احترام به همه کارگرهای زحمتکش که دست یک یکشون رو از همینجا میبوسم بی هیچ مقدمه‌ای برم سراغ اون دسته از کارگرهایی که هیچ وقت نه خودشون و نه آثار کار و فعالیت‌های اونها به چشم نمیاد و کسی از اونها سراغ نمیگیره. ای گفتید اون دسته از کارگرها که میخوام امروز در موردشون صحبت کنم کیا هستن و کدوم کارگرها هستن؟
بیا میخوا به تو واپس خودت بیا بیا اینجا نه اونجا نرو
ما الان جلو قفس گرگاییم و قراره که بریم داخل نظافت بکنیم ولی قبل از هر چیزی باید اینا رو از این قفس بفرستیمشون توی اون قفس درسته اینا سیرن و غذا خوردن ولی گرگن میگه برو برو بیا برو
بیا
بیا بیا بیا بیا باری
کلا بیارش پایین من بگیرم چه تخصی هم شدی در بیرون باز میشه
نترس
جونم براتون بگه که اونهایی که من امروز میخوام ازشون حرف بزنم کارگرهای زحمتکش و مظلوم باغ وحشا هستن که با تمام مهر و علاقه و توان خودشون از حیوانای باغ وحش نگهداری میکنند و خودشون رو به هر آب و آتیشی میزنند که حیوانای زبون بسته بهتر درک بشن و بهتر در معرض تماشای بینندگان باغ وحش قرار بگیرن و خیلی وقتها در معرض آسیب‌ها و خطرهای جدی از سوی برخی از همین حیوانات وحشی هم قرار میگیرن و لام از کام بر نمیارند و اعتراضی نمی کنند و بعضی از اونها هم اونقدر با حیوانهای نازنین دوست و همدم و مونس شدن که یادشون میره که کارگر باغ وحش هستن و گاهی شبها دیر به منظر میرند و صبحها به عشق این حیوانهای زبون بسته کله سحر از خونه میزنند بیرون که خودشون زودتر به این عزیزهای خودشون برسونند. بله کارگرهای باغبه یه فرق عمده با بعضی کارگرها دارن و اون عشق ورزیدن به کارشونه و البته حکایت‌های زیادی هم دارن که اگه حوصله کنید در ادامه براتون نقل میکنم و میخوام براتون بگم که کارگر باغبه بودن هم شغل، هم عشق و هم زندگیه و زندگی اونها و انس الفت اونها با چند خرگوش و چند تا کفک و چند تا شامپانزه و محو تماشای رفتار و حرکات اونها شدن نمیذاره که سختی کار رو زیاد حس کنن. اصولا هم همینجوره، اگه کسی کاری رو با عشق انجام بده کمتر احساس خستگی و کسالت میکنه و از این لحاظ کارگرای باغ وحش شهرها به رغم سختی کاری که دارن از بشاشترین و شادابترین کارگرها هستن، گرچه حقوق و مزایای اندکی دریافت میکنن. میتونم براتون بگه حالا که صحبت از کارگرای باغ وحش شد، براتون از تأسیس اولین باغ وحش در تهران توسط ناصرالدین شاه بگم که حدود 100 سال قبل به اراده و دستور او بود که نخستین باغ وحش تهران با عنوان مجمع الوحوش تهران در حوالی لاله‌زار فعلی تأسیس شد و اونطور که مرحوم اعتماد السلطنه در این باره نوشته، او را برای نظارت بر کار نخستین باغ وحش تهران برگزیدند. البته اون باغ وحش برای خودش خاطرات و خطرات زیادی هم در پی داشته که به دلیل اون که کارگرهای مشخص شده برای اون به امور وحوش دارای توخر زیادی نبودند، اتفاقهایی هم میون اونها و حیوانات وحشی رخ میداد. به طور مثال روزنامه دولت اریلیه ایران در شماره 572 مورخ پنجشنبه 13 محرم الحرام 1283 هجری قمری در این باره یک نکته ای رو نوشته: در بیرون دروازه دولت باغی مشهور به لاله‌زار است و قفسه بزرگی در میون اون ساختند و اولا از جنس تیور در میون اونها رها کردند و برای سیر و تماشای عموم ناس در آن باغ وحش به روی مردم باز است و کسی را از سیر آنها منعی نیست. و 3 قبل علاوه بر قفس تیور قفس دیگر برای وحوش تعبیه کردند و غذای این وحوش هم گوشت خام است که در شبان روز دو نوبت دو نفر موکل مخصوص که مراقب حیواناتند و از آنها به ایشان تا کنون آسیبی نرسیده است مسئولیت غذای حیوانات را به عهده دارند. با توضیحاتی که در روزنامه علیه دولت ایران میخونیم متوجه میشیم که از ابتدا کارگرهایی برای باغ وحش اول تهران تعیین کردند و در ادامه راپورت ایشون همچنین گفته شده که تاکنون از حیوانات وحوش آسیبی به این دو موکل باغ وحش نرسیده و آنها با طیب خاطر در قفس را باز کرده و در کمال جرأت و اطمینان داخل قفس شده، تومه هر یک از حیوانات را به اندازه خود روی خاک به پیشش می اندازند، حیوانات هم هر یک قسمت خود را برداشته به گوشه ای رفته و می خورند و بعد از اتمام غذا دو محافظ زیر پای حیوانات را جارو کرده و بیرون می آیند و هرگز صدمه ای از حیوانات به آنها نرسیده مگر سال گذشته. بله عزیزان، روزنامه علیه دولت ایران در اینجای راپورت خود از وقوع اولین حادثه تلخ برای کارگران باغ وحش ناصرالدین شاه خبر میده که اگه حوصله کنید در ادامه براتون نقل میکنم که بدونید کارگرای نازنین باغ وحش ها از ابتدا در معرض چه خطرات و مخاطراتی بودند و هستند، ولی با عشق به کار خودشون ادامه میدن و این خطرات رو از ابتدا به جون خودشون خریدند و برای اونها وجود داشته و هنوز هم متاسفانه این خطرات برای اونها وجود داره. عرضم به حضورتون که روزنامه علیه دولت ایران در ادامه راپورت خودش نوشته که هرگز از حیوانات به آنان یعنی کارگرای باغ‌وحش صدمه‌ای نرسیده بود مگر سال گذشته که یک محافظ جدید به نام حسن که مبتلا به مرض قش بود و عادت به احوال درندگان نداشت و روزی در قفس را برای دادن طعمه باز کرده بود و ببری قفلت کرده از در بیرون آمده حسن را گرفته و به زمین انداخته و قصد جان او کرد. سایر محافظین با زحمت زیاد او را از دست ببر خلاص کردند، ولی چون زخم زیاد از پنجه های ببر به او رسیده بود پس از 20 روز مرد. در این قفس دو ببر است که هر یک 3 سال دارن و یک شیر 3 ساله و یک پلنگ 3 ساله هر دو ماده و از جنس ببرهای مازندران هستند. شرح این حادثه در روزنامه علیه دولت ایران در محرم سال 1282 هجری قمری حکایت از اون داره که خدمتکاران و کارگران باغ وحش از ابتدا در معرض خطرات جانی زیادی قرار داشتند. البته سیروس خان سعدوندیان در کتاب اولین های تهران نوشته که پس از ساخته شدن قصر سلطنتی دوشان تپه این باغ وحش در لاله‌زار تعطیل شد و حیوانات آن به باغ قصر دوشان تپه انتقال پیدا کردند. غلام حسین خان افضل‌الملک در کتاب افضل التواریخ خودش یادآوری کرده که دوشان به زبان ترکی اسم یه رقم خرگوشه و چون در این تپه و کوه کوچیک خرگوش های زیادی دیده شده اون رو به دوشان تپه نامگذاری کردن و قصر دوشان تپه که ساخته شد و این باغ که بنا شد، باغ وحش که در تهران بود تبدیل به خانه امارت شد و وحوش و طیور و جانوران اون به باغ دوشان تپه منتقل شد.
بودو برو بیا برو بودو
جونم براتون بگه که فقط خطرات جانی نبود که از ابتدا متوجه کارگران باغ وحش ها بوده، بلکه یک قصور کوتاه که از اونها سر می زد مورد عتاب و خشم ملوکانه هم قرار می گرفتن. معیرالممالک یکی از نوه های ناصرالدین شاه در خاطرات خودش نوشته که ناصرالدین شاه علاقه زیادی به شیرهای باغ وحش خودش داشت و روزی که یکی از شیرهای باغ وحش توله به دنیا آورده بود، شاه که به تماشای بچه شیر رفته بود به شیربان یا همون کارگر باغ وحش دستور داد تا از طریق تلگراف لحظه به لحظه وضع بچه شیر و مادرش رو به او گزارش کنه. شیروان در یکی از تلگراف ها برای ناصرالدین شاه مخابره کرد که به حمدالله حال حیوانات خوب است. ناصرالدین شاه هم با دیدن این تلگراف ناراحت و عصبانی شد که چرا شیروان شیرهای مورد علاقه او رو حیوان خطاب کرده بود و به همین دلیل دستور داد که شیروان را تنبیه و اخراج کرد. کردن و این خطرات و صدمات همواره از آن زمان تا کنون برای بسیاری از کارگرهای عزیز و با شرف و مظلوم باغ وحش ها وجود داشته. دیماه همین دو سال قبل یعنی سال 1400 بود که در اخبار جرایت خوندیم که شیر باغ وحش عراق نگهبان خودش رو از پای در آورده. البته ماجرای این خطرها به اینجا هم ختم نشد و یکم فروردین سال 1402 بود که خبرگزاری ها از وقوع حادثه‌ای مشابه برای یکی از کارگران باغ وحش اصفهان خبر دادند و یادآور شدند که در اثر حمله دو خرس به یک کارگر باغ وحش، کارگر یاد شده که 60 ساله بود و مسئول تامین غذای این دو خرس بود، فوت کرد. بله عزیزان عزیزم، اینطوری است. اینم سرنوشت کارگرای عزیز و شریف باغ وحش. الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که به این حکایت ها و روایت های مربوط به کارگرای گرامی و عزیز باغ وحش ها گوش دادید. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه درباره یک شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. فولاد از حدود 4000 سال پیش وارد زندگی بشر شد و حالا به جزئی جدا نشدنی از زندگی بشر تبدیل شده. اولین فولاد در حفاری در آناتولی دیده شد که نزدیک به 4000 سال قدمت داره و مربوط به 1800 سال قبل از میلاده. تا قرن 17 میلادی تهیه فولاد به همان روش باستانی صورت می گرفت. در قرن 17 هم اولین گام در تولید فولاد به شکل مدرن در اروپا با ذوب سنگ آهن و تبدیل آن به آهن خام در کوره بلند شروع شد. فولاد به دلیل روش تهیه پرهزینه و البته عدم شناخت روی کارآمدی آن تا قرن 19 هم به طور گسترده در صنعت استفاده نمی شد. تا اینکه در سال 1856 هنری بسمر روش مؤثرتری برای وارد کردن اکسیژن به آهن مذاب برای کاهش محتوای کربن ارائه کرد که به عنوان فرایند بسمر شناخته می شه. در دهه 1860 مهندس آلمانی کارل ویلهلم زیمنس تولید فولاد را از طریق ایجاد فرایند اجاق روباز افزایش داد، فرایندی که در آن فولاد را از آهن خام در کوره‌های کم عمق بزرگ تولید می‌کرد. در سال 2021 یک کارخانه آزمایشی در سوئد روش تولید کاهش هیدروژن را برای تولید فولاد آزمایش کرد و نتیجه بخش بود، ولی در این روش هزینه‌ها 20-30% بیشتر از روش‌های معمولی است. برای ساخت فولاد به آهن خالص و کربن نیاز است. آهن به خودی خود خیلی قوی نیست، اما غلظت کم کربن، یعنی کمتر از 1%، بسته به نوع فولاد، خواص مهمی را در فولاد ایجاد می کند. برای ساخت فولاد در این روش، آهن باید از اکسیژن جدا شود و مقدار کمی کربن به آن اضافه شود. هر دو با ذوب سنگ آهن در دمای بسیار بالا، در حضور اکسیژن، یعنی با استفاده از هوا و نوعی زغال سنگ با نام کوک یا زغال سنگ سوخته انجام می شود. در این دماها سنگ آهن اکسیژن خود را آزاد می کند که توسط کربن از کوک به شکل دیوکسید کربن خارج می شود. تاریخچه تولید فولاد در ایران به پیش از سالهای 1309 یا 1310 شمسی باز می گردد. آلمان دستگاه های مورد نیاز برای احداث کارخانه تولید فولاد را در اختیار ایران قرار داد و کارخانه فولادسازی در سال 1329 در شهر کرج به طور رسمی تأسیس شد. در سال 1342 با همکاری کشور سوئد اولین کارخانه تولید محصولات فولادی در شهر اهواز احداث شد که تا سال 1383 به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد در جهان مشغول به فعالیت بود. در سال 1358 شرکت ملی فولاد ایران با نام اختصاری NISCO از ترکیب شرکت‌های صنعتی تأسیس شد. این شرکت تا سال 1379 به عنوان بزرگترین و تنها شرکت فولاد در ایران مشغول به فعالیت بود. در سال 2017 ایران با تولید بیش از 21 میلیون تن فولاد خام و رشد 3% نسبت به سال 2016 موفق به کسب رتبه 14 فولادسازی در جهان شد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین کارخانه فولاد ایران با تولید بیش از 7.2 میلیون تن فولاد در سال دارای رتبه اول کشوری است. محصولات این شرکت بیشتر شامل ورقهای فولادی و کلاف بوده که در حجم وسیعی برای صنایع خودروسازی، ساختمانی و لوازم خانگی عرضه می شوند. مجتمع ذوب آهن اصفهان در رتبه دوم قرار دارد. سالانه بیش از 3.6 میلیون تن بیلت، میلگرد، تیراهن، نبشی و ناودانی عرضه می کند. شرکت فولاد خوزستان بزرگترین تولید کننده شمش فولادی در ایران است. کارخانه فولاد اوکسین در اهواز یکی از مهمترین تأمین کنندگان مواد اولیه برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی است. ورق سیاه و آلیاژی مهمترین تولیدات این کارخانه هستند. امروز فولادسازی یکی از مهمترین صنایع هر کشور محسوب می شود. فولاد پایه و اساس تولید مقاطع و محصولات جانبی مختلفی مانند قطعات خودروسازی، لوازم خانگی، وسایل الکترونیکی و غیره است. پس از اینکه نیاز به وجود وسایل آهنی و فولادی در زندگی انسان احساس شد، تلاش برای گسترش این صنعت هم شکل گرفت. از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
صدای شماست. صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این هر فعلاً اینجا مستقیم
مزرعه حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد صدای شماست که شنیده می شود. FM ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می شود. رادیو
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است، این آسمان سرشار زیبایی.